سلام، فرید آذر هستم و شما به قسمت سوم از فصل دوم پادکست موندیال استودیو گوش میکنید. در این مجموعه پادکست ما از ایرانیان موفق خارج کشور دعوت میکنیم تا با ما به گفتگو بشینن و از مسیری که برای خودشون انتخاب کردن با ما صحبت کنن، از مشاور مالی، مهندس شیمی، مهندس هوش مصنوعی و روانشناسی گرفته تا هنر، تدریس، زبان انگلیسی و پرستاری. یادمون باشه که حتما نباید پرستار باشیم تا بتونیم از صحبت‌ها و تجربه‌های یک پرستار استفاده کنیم. مهارت‌های رسیدن به نتیجه دلخواهمون، چه فردی، چه حرفه‌ای و کاری، قابل تعمیم هستن معمولاً از رشته یا فرد به شخص و رشته دیگر. پادکست موندیال استودیو رو میتونید در تمامی اپلیکیشن های پادکست، هم از اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس و البته اسپاتیفای گوش کنید. علاوه بر این، پادکست موندیال استودیو به زودی در تلگرام هم در دسترس شما مخاطبین عزیز خواهد بود. مهمان این برنامه ما سبا هست. سبا فوق لیسانس ادبیات انگلیسی از ایران داره و حالا در ونکوور مشغول گذروندن دوره فوق لیسانس در ادبیات انگلیسی در دانشگاه SFU. ممنون.
سبای عزیز سلام، عصرت بخیر. خیلی ممنونم که دعوت پادکست موندیال استودیو رو قبول کردی و مهمان برنامه ما شدی. حالت خوبه سبا؟
مرسی فرید جان، سلام. خیلی ممنون از دعوتت و اینکه لطف کردی من رو مهمان پادکستت کردی. ممنون.
خواهش میکنم. سبای عزیز، هر کسی کوله پشتی خاص خودش رو داره وقتی مهاجرت میکنه و توی اون کوله پشتی چیزایی که خودش لازم داره، ابژه هایی که خودش دوست داره رو با خودش حمل میکنه. به خاطر همین توی این سری پادکست ها ما میخواییم یه خورده اون کوله پشتی رو باز کنیم و یه سری وسایلی که خیلی شخصی نیستن رو با بقیه تقسیم کنیم. وسایلی که توی اون کوله پشتی سبا با خودش آورده کانادا و دوست داره به بقیه بگه من اینو آوردم، خوب بود و اینو باید ایران میذاشتم. اول از اینجا شروع کنیم. سبا، تو چه سالی کانادا اومدی؟
من 15 می 2017.
چطور روزی بود اون 15 می 2017 سبا؟
بارونی. بهار چیز دیگه، ونکوور بارونی بود. اما فکر میکنم بیشتر از این که چه حال هوایی داشت بیرون، حال هوایی درونی من بود که به نوعی تأثیر میذاشت روی درک آب و هوای بیرون. خب خیلی فضای پر از استراب و در این حال هیجانه. اون روز اول تمام احساسات آدم در آخرین حدش، مکسیموم لول هستش روی دستگاه ها، دقیقا روی متن همه احساسات هسته شدم. ولی روز جالبی بود، پنجشنبه بود فکر میکنم اگر اشتباه نکنم.
چه جالب. سبا، چرا ونکوور رو انتخاب کردی برای شهری که بخوای توش زندگی کنی تو کانادا؟
واقعیتش اینه که تحقیقاتی که کردم قبل از خارج شدن از ایران، حالا نه فقط در مورد کانادا، در مورد بقیه شهرها، کانادا به خاطر اینکه یکی از پایه‌های اصلی دنیای سرمایه‌داریش، اقتصادش، فرهنگش و خیلی از چیزهایی که کانادا رو الان یک استیت کرده، نیشن استیت کرده، روی مهاجره. و وقتی که مهاجر جمعیت مهاجر اکثریت یک جمعیت یک شهر رو تشکیل میده، خب امکان وارد شدن به اون جامعه رو برای یک آدم تازه وارد بیشتر میکنه، تا جایی که از قبل چیده شده همه مهره ها و شما میخوای تازه وارد بشی و بخوای توی اون گود بازی کنی. این دلیل اصلی برای کانادا بود، جایی که اکثرا مهاجرن و شما به عنوان یک غریبه به اون شکل شناخته نمیشید. دومین قسمت در مورد ونکوور این بود که من آب و هوای یک شهر برام خیلی مهمه، به خاطر تأثیری که میتونه روی فضای درونی من بذاره. خب شرق کانادا بسیار سرد بود برای من و امکان زندگی رو از نظر شخصی میدونستم که برام نداره، و مونترال زبان فرانسه میخواست، من آگاهی به زبان فرانسه نداشتم. تورنتو شهر بیشتر بزنس و انجینیرینگ و کار و سرمایه داری و این شکلی بود که خب به خصوصیت شخصی من نمیخورد. ونکوور به خاطر دانشگاه هایی که میشناختم از قبل داشت و آب و هوای معتدل ترش برام انتخاب بیشتری بود. طی تحقیقاتی که کرده بودم با توجه به دانش زبانم، روحیات شخصی، ترجیحم برای آب و هوا کانادا جزو برترین ها توی لیستم بود. ونکوور جزو برترین ها.
سبا این مسئله آب و هوا الان که 3 سال هستی که درست 2017 گفتی؟
بله.
2017. بله. 3 سال دیگه تا تموم میشه که کانادا هستی. هنوز هم اعتقاد داری که آب و هوا مهمه؟
بسیار بله. برای اینکه ببین در هر صورت شما عادت میکنین به اون آب و هوا. این به این معنی نیستش که خب خودت مونترال زندگی کردی. به این معنی نیستش که توی شهر سرد آدم امکان زیست نداره. در هر صورت شما به سخت‌ترین شرایط هم عادت می‌کنید. کما اینکه الان توی پندمیک ما عادت کردیم و داریم زندگی می‌کنیم. مسئله اینه که شما ترجیحت توی انتخاب یک شهر چیه که فکر می‌کنی چه چیزی برات درجه اهمیت بیشتری داره. الان ببین بارون زیاد میاد توی ونکوور، اما چیزی که بعد از یه مدت شما از نوع لباس هایی که باید بپوشی تا اینکه بدونی تو چه شرایطی میتونی از خونه بری بیرون، چه جوری رفتار کنی با شرایط آب و هوایی، دست آدم میاد، آدم عادت میکنه. و همچنان همین حسو دارم که طبیعتش، آب و هواش اون چیزی که نزدیکتر به روحیات منه. و بازم همونطور که خودت میدونی توی مهاجرت خیلی از چیزها شخصیه، یعنی شاید برای من با توجه به روحیاتم این آب و هوا متعادل باشه، خوب باشه، اما یک کس دیگه این هوا رو نپسنده. یکی از فاکتورش اینه. فاکتور دوم فکر میکنم زمان باعث میشه آدم عادت کنه.
بله بله، زمان باعث میشه آدم سبا پوست کلوفتر بشه. سبا یه مسئله خیلی جالبی که هست، تو الان گفتی که از اول به ونکوور فکر کردی به خاطر هواش. من نمیگم چه فامیلی، ولی میدونم که یکی از عزیزانت در شرق کانادا هستن.
بله.
و معمولا برای آدم هایی که عزیزی خانواده این رو جایی دارن توی مهاجرت، یه قوت قلب هست که برن پیش اونا.
بله.
تو چرا از این قوت قلب استفاده نکردی؟ اگه دوست داری با ما تقسیم کنی.
حتما، مسئله نیستش. ببین فکر میکنم مهاجرت بسیار اتفاق فردیه. حتی وقتی یک خانواده مهاجرت میکنه، وارد اون تجربه مهاجرت شدن یه چیزیه که سبک سنگین کردنش برای شخص اتفاق میافته. یعنی شما با داشتن یک کسی که چند سال گذشته این تجربه رو از سر گذرونده، نمیتونی تکیه کنی بر اون بخش و فکر کنی که مهاجرت برات میتونه آسونتر و یا متفاوت بشه. این به این معنی نیستش که فاکتور داشتن دوست در یک شهر که واردش میشه به عنوان مهاجر بی تاثیره. خیر، من ونکوور یک دوست فوق‌العاده دارم که وقتی اومدم او پذیرای من بود، مدت 3 ماه پیشش بودم تا بتونم خودم رو جمع کنم، جایی رو پیدا کنم برم. دوست من خیلی تاثیر گذاشت روی اولین نگاه من، تجربه اولیه من برای ورود کردم به ونکوور. اما واقعیتش اینه که شما نمیتونی غیر از خودت رو هیچ کس دیگه‌ای تکیه کنی. برای اینکه الان خودمون میدونیم وقتی یه مدت زندگی کردیم توی کانادا میفهمیم که انقدر مشغله زندگی هست از صبح تا شب که شما اینکه فکر کنی بتونی یک تکیه گاه 24 ساعته برای کس دیگه باشی، خب کمی غیر واقعیه این نگاه. همونطور که نمیشه توقع از کسی داشت که بخواد تکیه گاه 24 ساعته ای من باشه، یه جورایی باید آدم وارد اون ترسه بشه و تنهایی هم وارد بشه و تنهایی تصمیم بگیره و بعد بلند شه با تمام اون به نوعی، ببین استعاری بخوایم نگاه کنیم، مهاجرت مثل اینه که درختی که سالها ریشه دونده توی زمین رو با از ریشهش قطع میکنن، میارن توی خاک جدید میخوان دوباره ریشه بدونه. خب شرایط آب و هوایی، شرایط خاک، اکوسیستم، همه اینا تأثیر داره روی اون درخت. اون درخت اگر ببری توی یک جنگل بکاری یا ببری توی یک دشت بدون درخت بکاری تفاوتی نمیکنه. درخته باید ریشه خودش رو بسازه. بنابراین با توجه به همین منطق، خب من تورنتو خیلی دوست دارم، دوستای مشترک من و تو داریم توی تورنتو، توی مونترال من فامیل دارم، ولی فکر کردم که اون نباید فاکتور اصلی من برای انتخاب شهر باشه، چون من باید به خودم تکیه کنم که بتونم بسازم زندگیمو. اگر فکر کنم یک کس دیگه برام بسازه، هیچ وقت یاد نمیگیرم رو پای خودم وایستم. بنابراین برای من فاکتور اول وجود فامیل یا رفیق نبود، هرچند فاکتور مهمیه.
درسته، درسته، باهات موافقم. اینی که خودتی و خودت، به قول انگلیسی ها it's a one man show.
exactly.
کاملا باهات موافقم. خب سبا، روزگارت رو چجوری طی میکنی؟ یه خورده از کار و درس و اینا به ما بگو که بچه هایی که دارن گوش میکنن به این برنامه، به این گفتگو، ببینن سبا کجاست، چی کار میکنه.
من سال 2017 که اومدم، دو هفته بعدش رفتم سر کار.
آفری.
حالا به خاطر نعمت دونستن زبان و شغل ما توی ایران که تدریس زبان بود، خب امکان انجام دادن این کار، وارد شدن به حوزه تدریس زبان برامون راحت تر شاید. البته دو هفته بعدش هم رفتم سر کار، بیشتر به خاطر کم بوده نیروی اون مؤسسه بود، چون که باید یک دوره فشرده یک ماه لایسنس تسول کانادا رو میگرفتم و وقتی سر کار بودم، چون میدونستن من تجربه کاری دارم، به عنوان سابستیتوت تیچر از من خواستن که برم سر کار. و فرد خیلی جالب بود، دو هفته بعد از ورودم هنوز جت لگ بودم، من رفتم سر کلاس. بعد شاگردایی که میان، خودت میدونی بچه ها بیشتر توریستن که میان اینجا به عنوان توریست درس بخونن، بعد از من سوال میپرسیدن در مورد ونکوور که مثلا جاهای توریستیش کجاست، دیدنش کجاست، و من نمیدونستم. بعد همون لحظه مثلا اینا داشتن از من سوال میکردم، من سر گوگل میکردم که بتونم به اینا جواب بدم. خیلی شاید خنده داری بود. اون موقع یک دوره ای رو گذارنم یک ماه توی مؤسسه به اسم آیلک که جاهای دیگه کانادام شعبه داره، تورنتو میدونم داره. بعد وارد همون از به عنوان سابستیتوت تیچر، خودت هم میدونی که اول باید به عنوان ساب تیچر وارد بشی تا بتونی فول تایم بشی. دوره ای به نوعی آزمایش میکنن آدم رو. بعد یه اتفاق خیلی جالبی افتاد که من از اون شغل اومدم بیرون و در اوج حالا ناامیدی که فکر میکنی دنیا تاریک شده، سیاه شده، یه هفته بعد تونستم یه شغل دیگه پیدا کنم. واقعا این مثال قدیمی که میزنن، یه در بسته میشه هزار تا در جلوت باز میشه، به زور نخواه در بسته رو باز کن. اون موقع خیلی ناامید بودم، ولی یه شغل خیلی بهتر پیدا کردم توی مؤسسه دیگه. و این البته بیشتر برای این بود که من بتونم وارد عرصه اقتصادی این کشور بشم که بتونم حالا خودم رو پیدا کنم. سال 2018 اپلای کردم برای دانشگاه. خب من لیسانس و فوق لیسانس ادبیات انگلیسی رو از ایران داشتم و با تصور خیلی صادقانه ای فکر کردم خب الان مقطع بعدی که باید اپلای کنم دکترای دیگه. اپلای کردم، یک مقدار توی حوزه علوم انسانی رشته های به ادبیات انگلیسی و رشته های حالا فلسفه، رشته هایی که توی این حوزه دپارتمان حالا علوم انسانی میتونه باشه، توی مقطع دکتراش بسیار شرایط کامپتیتیوی داره که شما نمیتونی مقایسه کنی با رشته های مثل ساینس، رشته های انجینیرینگ یا باقی دپارتمان ها. علت اصلش هم اینه که علوم انسانی موقعیت شغلی برای فارغ التحصیلانش نمیتونه راحت ایجاد کنه. بیشتر موقعیت های شغلی توی حوزه های آکادمیک و تدریسه و یک جورایی حوزه تدریس توی این رشته ها اشباع شده. ورودی دکترایی که میگیرن یک یا دو نفره و این یک یا دو نفر بیشتر اینترنال کاندیدیت هستن که مثلا فوق لیسانس رو از همون دانشگاه خوندن و بعد حالا میخوان ادامه تحصیل بدن. خیلی خام و صادقانه اپلای کردم برای دکترا و خب سال اول قبول نشدم، برای اینکه خیلی شرایط دست زیاده ولی امکان تقاضا زیاده اما ظرفیت دانشگاه کم.
درسته. سبا یه سوال خب کدوم دانشگاه ها اقدام کردی؟
ببین دو تا از دانشگاه های اصلی توی ونکوور، یکی University of British Columbia که UBC هستش، یکی هم سایمون فریزر یونیورسیتی که اسم SFU شناخته میشه. من هر دو جا اپلای کردم و بعد یک دوره بهش میگن نان دیگری unclassified students توی UBC خوندم که شما نان دیگریه، یعنی برای دیگری خاصی نمیخونی، برای لیسانس یا فوق لیسانس نیستش که بخونی، یک کورسی رو میخونی و به ازای تعداد کورسی که میخونی داری شهریه میدی، فقط هم کردیت اون کورس رو شما میگیری.
جلست.
یک دوره چند تا کورس اینجوری توی UBC برداشتم و بعد اقدام کردم برای پروگرام یک ساله توی SFU برای مستر که قبول شدم. الان دارم اون کورس یک ساله مستر رو میخونم، البته همچنان دارم ادامه میدم چون کورس بیسته و روی تزم و اینا دارم کار میکنم که حالا انشالله از این طریق بتونم ادامه بدم برای دکترا. یکی از دلایلی هم که من دارم دکترا میخونم به خاطر اینکه من واقعا درس خوندن رو دوست دارم و ادبیات خوندن. بله الان دارم فوق لیسانس میخونم.
درسته.
ولی اگر کسی به این فکر کنه که تو این حوزه بخواد درآمد داشته باشه، یک مقدار غیر واقعیه این کار، تصمیم اشتباهیه، چون خودت میدونی حوزه های علوم انسانی درآمد آنچنانی شما نمیتونی ازش داشته باشی و میگم انقدر حوزه تدریس توی دانشگاه اشباع شده، برای همین اینا تعداد کمتری دانشجو میپذیرن. خدمت شما عرض کنم که الانم دارم درس میخونم همچنان، ولی الان SFU هستم، اون دوره نان دیگری رو توی UBC گذروندم.
درسته.
و کارم هم که به صورت پاره وقت استادیار هستم، بهش میگن TA Teacher's Assistant.
بله.
یا Teaching Assistant. و حالا اگر خواستی بعد هم این کارم توضیح بدم.
حتما الان من کلی سوال همینجوری دارم اینجا نوت برمیدارم که یادم نرسه.
ببین من ادبیاتی ام، من جریان سیال ذهن زیاد دارم.
آره خیلی
میبینی یه جا رو میگیرم تهش مثلا ته ولیعصر دارم، چهار ولیعصر هم تا شهر را میرم، برام سوال ازم میکنی وسطش میتونی بپری ازم سوال کنی و دیدی ادامه دادم.
اتفاقا سبا حالا که این مسئله رو مطرح کردی، من مطمئنم بچه هایی که اپیزودهای قبلی رو گوش کردن، ما الان فصل دوم و قسمت سوم قراره گفتگومون با سبا باشه، بقیه مصاحبه ها خیلی خطی شروع میشد، یعنی از ایران شروع میشد، بعد مهاجرت، بعد اینجا. ولی من نشستم وقتی داشتم برنامه‌ریزی میکردم و نوت برمیداشتم برای گفتگو با تو، گفتم به نظر من گفتگو با سبا خطی خوب در نمیاد، بذار از میدونی بذار خود گفتگو ما رو ببره جلو. و الان که اینه که گفتی خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. درست داری میگی، کاملا درست داری.
و جالبش اینه که فرید منم برای اینکه مشق انجام بدم، هوم ورک هم انجام بدم، نشستم همه پادکست های قبلی رو که انجام دادی و گوش کردم و خیلی جالب اوتلاین کردم خب ایران چی بوده چی شده. من قشنگ الان اوتلاین همو گذاشتم کنار. خب بریم ببینیم چی میشه.
ای جان آفرین آفرین. خب سبا کورسایی که توی یو بی سی برداشتی آیا باید اون کورس ها رو... من اینو میخوام یه خورده بازتر کنم. ببینین بچه هایی که دارن گوش میکنن به این پادکست، سبا هر جور که احساس میکنی که اطلاعاتی که دارم میدم درست نیست خواهش میکنم بگم. یه سری واحد هایی شما توی هر دانشگاهی به عنوان دانشجوی به عبارتی مهمان یا دانشجوی آزاد میتونین بردارین. شما میتونین 3 واحد بردارین، میتونین 8 واحد بردارین. شما هیچ مدرکی نمیگیرین، یعنی مدرک لیسانس یا فوق لیسانس یا حتی گواهی یا همون سرتیفیکتی نمیگیرین، ولی اون کورس ها رو میگذرونین. حالا میخواد علاقه شخصی باشه یا میخواد نیاز رشته ای باشه که میخواین واردش بشین. سبا شما چرا این کورس ها رو خوندی؟ آیا نیاز داشتی برای این فوق لیسانس توی SFU؟
ببین دقیقا این روشی که این نوعی که باز کردی قضیه رو درسته. شما هیچ نان‌دیگریه، هیچ سرتیفیکیتی، هیچ مدرکی نمیگیری، اما ترانسکریپت میگیری، همون کارنامه میشه. آها. که توی اون کارنامه شما نمره‌ای که از اون واحد گرفتی و حالا اسم و مشخصات اون واحد میاد. وقتی که شما برای دانشگاه اپلای میکنی اون ترانسکریپت رو میتونی ارائه بدی و بگی این واحدا رو برداشتی. حالا سوال بخش دومی سوالت که پرسیدی چرا این واحدا و چه واحدایی؟ خب من ترانسکریپت کارنامه‌ای که از ایران داشتم و ترانسکریپتی که داشتم رو بردم پیش استادی که توی دانشگاه یو بی سی باهاش ارتباط بودم رو و حوزه کاری من رو میشناخت و ایشون وقتی اونو نگاه کرد گفتش که کورسای رایتینگی که توی ایران داشتی به نسبت کورسای تئوری کمتره و ازت میخوام کورسای رایتینگ برداری. کورسای رایتینگ توی دانشگاه توی رشته ادبیات یا همون انگلیش اینجا بهش میگن یه W داره اولش که یعنی رایتینگ بیسته که میشه نتیجه گذران اون کورس رو شما در مقاله نوشتن و مثلا بیشتر توی حوزه اسی نویسی شما تکمیل میکنی و انجام میدی اون کورس رو. وقتی که ترانسکریپت از ایران من رو دیدن و من گفتن که کورسای رایتینگ بردار که حالا کورسای سال چهارم و سال اول چهارم لیسانس و سال اول فوق لیسانس رو من برداشتم. بیشتر کورسایی بود که بعد در پایان ترم مقاله مینوشتیم. توی یکی دیگه از تفاوت‌های رشته ادبیات انگلیسی که حالا توی دانشگاه‌های ایران بود و سیستم و کریکولم که توی ایران بود و سیستم که توی نورث آمریکا هستش اینه که توی گراد اسکول یعنی از فوق از لیسانس و بالا، فوق لیسانس و دکترا، پایان ترم مثل ایران امتحان نیستش که یک سوال از شما بپرسن در مورد حالا بچه‌های ادبیات می‌فهمن اینو که بگن مثلا فلان سمبل توی این داستان چه نمادی داره اینو تحلیل کنین، اینجوری نیستش. شما باید یک مقاله یک سوال تحقیقی رو خودت مطرح کنی و اون مقاله رو بنویسی. دیگه امتحان به شکل سنتیش نیستش توی این مقطع. شما باید مقاله بنویسی از 15 صفحه 20 صفحه حالا هرچی سال بالاتر باشه سختی کار و میزان تحقیقی که باید بکنی گسترده تر باید باشه.
درسته.
بنابراین یکی از نیازهای ادامه تحصیل توی این رشته اینه که شما مقاله نوشتن مهارت نوشتنت رو بالا ببری.
سبا خیلی نکته مهمی رو دست گذاشتی روش، نوشتن. من اتفاقا الان که داری صحبت میکنی من چند تا از دوستانم به ذهنم میرسه که توی فرانسه و توی ایران اتفاقا مطالعات زنان فوق لیسانسشون رو گرفتن و اینجا دارن تو شرق کانادا دکترا میخونن، اما توی نوشتن به من میگفت که فرید من هر مقاله‌ای رو مینویسم میبرم پیش استاد، استاد میگه نوشتنت در حد دانشجوی لیسانسه نه در حد دانشجوی دکتری، در حالی که میگه فرید من تز فوق لیسانسمو دفاع کردم اومدم اینجا. خیلی نکته جالبیه سبا، کاملا درست داره میگه، این نیاز هست و به جا هم هست این درخواستشون. دقیقا. حالا سوال من اینه که اون کورسایی که توی یو بی سی گذروندی نظر چی بود؟ خوب بودن اون کورسا؟ چقدر کمک کردن به سوا؟
خیلی. ببین واقعیتش اینه که منطق ورود به مباحث ادبیات، پرسپکتیوی که توی ایران هست و پرسپکتیوی که تو دانشگاه‌های اینجا من تجربه کردم متفاوته. ببین در مورد ارزش و میزان سیریس بودن چیز نمیگم، اینکه چقدر تخصصیه کار، نه ایران بسیار تخصصی کار میکنن روی حوزه ادبیات، اما منطق نگاه کردن، پرسپکتیو نگاه کردن به این حوزه خیلی متفاوته. یه مثال خیلی سادهش در مورد همین نوع امتحان، برگزاری امتحان بود. ببین فرید، ما توی دانشگاه تو مقطع فوق لیسانس توی ایران چی کار میکردیم؟ یه سری آثار رو میخوندیم، یه سری بحث ها توی کلاس ایجاد میشد. کلاس فوق لیسانس ادبیات همش بحثه، یعنی استاد نمیاد یه چیزی رو بگه همه نوت بردارن. در طول این بحث ها به یک جایی میرسیدیم، مسئله رو باز میکردیم، حالا متدولوژی های مختلف گذاشته میشه برای بحث و حالا خانش اون متن، و بعد در نهایت به یک نتایجی میرسید، کلاس با هم به یک نتایجی میرسید که قطعا زیر نظر و کنترل استاد هستش، بردن پیش بردن اون مسیر. و بعد در امتحان پایان ترم همونا سوال میشه. ببین یعنی یک جایی که محدود میشه، یعنی تفکر شما به یک جایی میرسه و سیراب میشه، دیگه تشنش نیست. اما تفاوت امتحانی که اینجا شما میدید چیه؟ شما هیچ جایی نقطه پایان این مسابقه دوت نیست، بازم میتونی بدویی، بازم میتونی تحقیق کنی، هیچ جایی تشنگیه برطرف نمیشه، هنوز آتش داره دانشجو. خب این منطق ورود به بحث آکادمیک متفاوت میکنه تحصیل ها. و من وقتی وارد دانشگاه شدم مسئله نبود که مثلا فلان نویسنده رو نمیشناختم یا فلان اثر رو نخونده بودم. چرا؟ ما توی ایران خیلی کورسامو فشرده بود، اصلا بچه های انگلیسی، ادبیات انگلیسی معروف هم به این که چقدر باید کتاب بخونن، اینجوری به ما خیلی فشار میاردن توی کورسا. این اصلا مسئله ارزش گذارانه نگاه کردن به نوع کریکولم چیدن نیستش، مسئله اونجاست که چجوری به این قضیه نگاه میشه. امتحانی که وقتی اینجا به من میگن برو تو این حوزه هرچی میخوای بنویس، ولی یه مقاله بنویس که رایتینگش این قوانین رو رعایت کنه، این منطق تحقیق رو رعایت کنه، شما همیشه دنبال این آتشی که بیشتر بخونی و بیشتر بخونی، نقطه پایانی توی تحصیل برات نیستش. چیزی که برام متفاوت بود وقتی وارد شدم این بود که فکر میکردم آه اینجوری هم میشه بهش نگاه کرد، اینجوری هم میشه درس خوند.
درسته، بله، موافقم باهات. خب خیلی عالی. سبا تو این کورسایی که برداشتی از یو بی سی برداشتی و فکر میکنم پس ذهنت این بود که میخواستی یو بی سی بری درس بخونی، آیا یو بی سی هم اقدام کردی برای فوق لیسانس؟
بله من یو بی سی قبول شدم، یونیورسیتی آف تورنتو قبول شدم، اکثر دانشگاهی که اپلای کردم قبول شدم. اما یک تفاوتی هست توی دانشگاه های اینجا گراد اسکول که شرایط مالیشه و میزانی که به شما بورسیه میکنن، شما رو بهش میگن حالا سکالرشیپ یا فاندی که به شما میدن. دانشگاه یو بی سی تعداد بیشتر دانشجو میگیره برای مسترش، اما همه رو فاند نمیکنه، یعنی همه رو کمک هزینه تحصیلی براشون نمیده. کمک هزینه تحصیلی به معنی وام دانشجویی نیست، یعنی چیزی که بورسیه‌ای که به شما داده میشه و شما نیازی نیست اون رو پس بدید. دانشگاه یو بی سی خب اون بهش میگن فاندینگ پکیج، فاندینگ پکیجی که به ما میداد $500 بود.
جدی میگی؟ تمی؟
نه نه، این $500 برای سفر تحقیقاتی بود. و آره خیلی زیاد نبود، اما خب دانشگاه SFU فاندینگ پکیج بسیار دست دلبازانه تری داشت و چون تعداد کمتری دانشجو گرفته بود امکان تیشیپ به شما میداد که شما توی دانشگاه استادیار باشی و اون کاریه که پارت تایم شما جدا انجام میدی و حقوقت رو میگیری. خب من واقع بینانه نگاه کردم تورنتو به خاطر همسرم اگر میخواست بیا تورنتو بعد دوباره امتحان قانون میداد برای کارش، و اینجا هر استانی توی یه سری شغلا بعد امتحان قانون بدین، قوانینش متفاوته. خب خیلی واقعا عادلانه نبود بخوام همسرم خودم ببرم تورنتو، یو وی سی علتش این بود که فاندینگ پکیجش مقدار دست و دل بازانه نبود، اما SFU بود و برای همین SFU رفتم.
درسته. خب خب، و ترم اول هستی؟ ببخشید سال اول.
من نه، الان سال دومم. پروگرام یک ساله است، اما من برای اینکه دارم برای دکترا اقدام میکنم ترجیح دادم که همچنان در ارتباط باشم با دانشگاه و کورس رو ادامه دارم میدم. یعنی میتونم فارغ التحصیل بشم اما همچنان دارم کورس میخونم.
درسته. پس یعنی کورسایی که باید بگذرونی برای فارغ التحصیلی رو گذروندی؟
بله، من یکم بیمارم فرید، من کلن درس خوندن رو خیلی دوستم. چند وقت پیش با یک از دوستان داشتم صحبت میکردم، از بچه های ایران، دوستان قدیمی از سال 80 ما هم دیگر میشناسیم، به من گفت فلان کار رو ترجمه کن رو بفرست. گفتم ببین من یه امتحان دارم، اینو مقاله رو بنویسم تموم شد. گفت سوا تو هنوز داری درس میکنی؟ من سال 80 تو رو دارم، چرا انقدر درس میکنی؟ بعد واقعا با خودم فکر کردم دارم راست میگه، چرا تموم نمیشه؟ بله من همچنان دارم درس میکنم.
خب خب، بعد الان داری توی دانشگاه به عبارتی خودت رو میشناسونی، توانایی هات رو میشناسونی تا به استادا بگی؟ من نمیدونم، شاید هم تا الان صحبت کردی. معمولا اینجوری میشه و توی فوق لیسانس اگر میخوایم وارد پیشتی بشیم، دکتری بشیم، صحبت میکنیم با استادا که من علاقه دارم و پروژه، آیا اینا رو انجام دادی یا چجوری اینا انجام دادی؟
یکی از دقیقاً درست میگی، یکی از مهمترین روش‌های ادامه تحصیل توی حوزه‌ای که اینقدر تعداد محدود ظرفیت داره، یک نفر یا دو نفر برای مقاطع بالاتر، اینه که شما به نوعی نتورک خودت رو بسازی، روابط خودت رو بسازی. این رابطه دو سویه است، یعنی همونقدر که شما نیاز داره که استاد رو بشناسی و بدونی حوزه کاریش رو تخصصش چیه، چون رشته‌ای مثل ادبیات هم هزاران تخصص و سال قرن‌های مختلف، حوزه‌های مختلف داره، واقعاً هیچ محدودیتی نداره. از اون برم استاد بر شما رو بشناسه که بدونه به قول شما که داری میگی قابلیت‌ها چیه، سمت و سوی حوزه تحقیقاتی چیه. یکی از دقیقاً مهمترین روش‌ها اینه که شما بشناسی و خودت رو بشناسونی. درست میگم؟
درست.
و یاد بگیری تو این حوزه. ببین من یکی از دلایلی که فارغ نمیشم از تحصیل برای اینه که رشته‌ای که من دارم میخونم رو بسیار دوست دارم و لذت میبرم، به عنوان کار و لیبر نمیبینمش که وقتی دارم درس میخونم خسته شم. ببین الان من مثلا تازه فراغ بال پیدا کردم یکم کتاب بخونم، کتابای فارسی بخونم، چون توی تحصیل خب باید کتابا بیشتر انگلیسیه. یعنی کاری نیستش که من ازش رنج بکشم. خیلی ها دیدی درس میخونن رنج میکشن، واقعا بیچاره اذیت میشن. باز این به این معنی نیست که سختی نمیکشم، ما چرا سختی میکشم؟ 14 ساعت در روز درس خوندنم داره، اما لذتم میبرم ازش. در جواب حرفت که بله، باید آدم رابطه بسازه، با استادا صحبت کنه، حوزه کاریشو به روز بکنه، بدونه کجا اشکال داره، کجا کمبود داره که بتونه اونو پر کنه، که بعد بتونه برای جزو یک یا دو نفری باشه که توی مثلا حوزه دکترا قبول میکنه.
درسته. سبا تخصص تحقیقیت به کدوم سمت، کدوم سوژه ها رو تو بیشتر کار میکنی روشون و دوست داری توی دکتریت هم ادامه بدی؟
پروپوزالی که برای دکتری من نوشتم قرن بیستم هستش، ادبیات، و مشخصا در مورد مسئله مهاجرت در ادبیاته. یکی از مسائل مهمی که ادبیات مهاجرت داره بازگشت انتظایی در متن به سرزمینه. چیزی که من روش دارم کار میکنم اینه که نویسنده های مختلفی که حالا در تبعید هستن یا پناهنده هستن و یا خودخواسته سرزمین خودشون رو ترک کردن، به چه روش هایی هویت خودشون رو خاطره خودشون رو و زبانشون رو توی اثری که می نویسن می بافن به ریشه هاشون در وطن و سرزمین خودشون. از یکی از کسایی که حالا مورد علاقه بود از تز فوق لیسانس هم توی ایران، جیمز جویس شروع کردم تا افراد معاصر، حتی یکی از نویسنده ها هم ایرانیه، آقای بهروز بوچانی که کارش No Friends But The Mountains توی ایران هم چاپ شده و یک نویسنده، دو تا نویسنده عرب دارم، نویس انگار مثلا من کار کردن نویسنده بزرگی هم من ندارم. آره، بیشتر رو حوزه ادبیات مهاجرت قرن بیستم و همین سه حوزه حافظه، زبان و هویت کار میکنه.
قهوه، من خیلی بی‌صبرانه مشتاق هستم تا کارت به عنوان یک کتاب یا کتابچه بیرون بیاد، یا همون در حد مقاله، و من البته بیشتر از مقاله خواهد بود فکر کنم، و من بخونمش. مطمئنم که
با کمال
افتخار خواهش میکنم کار خوبی در خواهد اومد، به خاطر اینکه درست داری میگی. سبا، تو از ادبیات انگلیسی انقدر شهد میکشی توی زندگیت که من احساس میکنم سبا بدون ادبیات انگلیسی پژمرده میشه. یعنی همیشه من تو رو اینجا اسوشیت میکنم با ادبیات انگلیسی، ولی ادبیات فارسی هم هست. حالا یه خورده میخوام برگردم به ادبیات فارسی اگه موافق باشی.
حتما.
توی ایران تو کتاب فروش بودی؟
کتاب فروشی هم انجام دادم. یاد این آقای ممیزی افتادم، دیدی برنامهش رو؟ خیلی جالبه.
نه ندیدم.
که هرچی میگه که من این کار هم انجام دادم. ببین وارد این حوزه بشیم یهو میبینیم من باریستا بودم، کافه کار کردم، قهوه فروختم، کتاب فروشی کردم، ویرایش کتاب کردم، پشت صحنه تئاتر گرفتم. یه مقدار از این آدم ها میشم که همه جا دست بردم ولی هیچی نشدم. ولی کتاب فروشی رو یک کافه کتابی ما یه مدت کوتاهی داشتیم توی کرج، پدرم و مادرم هر دو با هم مؤسسش بودن، اونجا کتاب فروشی میکردم. اما ادبیات فارسی، ببین درست میگی فرید، در مورد ریشه ها و اینکه علاقه به ادبیات، ببین واقعیتش اینه که علاقه من به ادبیات از ادبیات فارسی بوده. شکی در این نیستش که من با نویسنده های بسیار برجسته ایرانی، شعرای بزرگ و این گنجینه با ارزش ادبیات فارسی بود که این ریشه و بذر علاقم به ادبیات گذاشته شد. و قطعا حالا خانواده و تأثیری که من بچگی کتاب میدیدم و جزو یکی از مثلا دکوراسیون خونمون کتاب بود همیشه. ادبیات فارسی رو خوندم و باهاش آشنا شدم که تونستم از اون طریق ادبیات جهان رو بشناسم. این نبود که از ابتدا ادبیات انگلیسی باشه. دوره شاهنامه، ما شاهنامه خونی داشتیم، ادبیات کلاسیک ایران رو خوندیم. یکی از دلایلی که وارد ادبیات انگلیسی شدم این بود که توی حوزه دانشگاهی وقتی شما ادبیات فارسی میخوندی، حتی مثلا کورسایی توی دانشگاه تهران، اینجوری بود که تعداد کورسایی که واحدهایی که روی ادبیات معاصر کار کنه کم بود. این چندین دلیل میتونه داشته باشه، چون که ادبیات کهن و کلاسیک ما اینقدر با ارزشه و اینقدر جای تحقیق داره، گاهی وقتا ادبیات معاصر آنچنان روش وقت گذاشته نمیتونه بشه. اما ادبیات فارسی رو من بیشتر علاقه داشتم. از 17 سالم بود که کتاب کلاسای آقای حافظ موسوی، شاعر بسیار نازنین ادبیات فارسی، با ایشون ما توی کارنامه مثلا دوستامون ورکشاپ های شعر داشتیم که فکر میکنم یادت باشه یه بار اومده بودی.
آره،
کارنامه. آره، آره. یادت، البته تو ورکشاپ هاپکینز اومدی، ادبیات انگلیسی هم داشتی.
آره، آره، آره.
ولی مثلا این که میدونین چون فکر میکنم شما اگر ادبیات سرزمین خودت و زبان خودت رو نشناسی نمیتونی ادبیات جهان رو درک کنی. یک جورایی پیش نیازه برای شناخت ادبیات.
درسته. و این بود که
مثل همه این کارا. بله.
نه بگو.
میگم مثلا معمارا، بچه‌ای که معماری میخونن، خب معماری ایرانی رو وقتی بشناسی میتونی از پس دونستن اون معماری تو بتونی معماری جاهای دیگه جهان، معماری ایتالیایی رو بشناسی که و بعد بتونی ادغام کنی، فیوژنی که حالا الان ساخته میشه و کار میشه روش. یکی از دلایلی که الان هم ادبیات انگلیسی دارم میخونم اینه که این بینامتنیتی که توی بین ادبیات هستش، از ادبیات انگلیسی زبان، ادبیات ژاپنی، ادبیات ترکیه، ادبیات های جهان های مختلف. ببین الان تو پایان‌نامه من ادبیات عرب هستش، ادبیات فارسی هست، ادبیات ایرلندی هستش. اینا در کنار هم بودنشه که میتونه به یک مسئله تحقیق برسه. صرف یک بوده، حالا ادبیات یک جغرافیایی که با border بخواد، با مرزبندی بخواد محدود بشه، فکر میکنم نمیتونه ما رو به جایی برسونه. سوالت هپرس من یاد ادامه میدم حرف میزنم.
من میخوام همین قسمتی که برگشتیم به وطن و در مورد کتاب فروشی که خانواده تأسیس کرده بودن و تو اونجا بودی و باریستا بودنت و کارنامه، یه خورده دست من و شنوندگانمون رو بگیر و ببر به ایران و سبای ایران رو به ما یه خورده بیشتر معرفی کن. که البته خب وارد دانشگاه شدن 100% به خاطر اون عشقی بود که تو خانواده به ادبیات هست. درسته؟
بله.
درسته. حالا برو.
ببین میگم حالا واقعیتش اینه که آشنایی من با حوزه ادبیات و حالا کتاب خانی و نوشتن چیزی بودش که یه هوایی بود که توی خونه تنفس میشد و من هم اون هوا رو تنفس کردم. واقعا نمیتونم بگم که اولین بار کجا بود، ولی میتونم اینو یادم میاد که وقتی اولین بار نوشتم و برای پدرم خوندم، من تشویق کرد و بهم گفت حالا بیا این کتاب رو بخون که بتونی بهتر بنویسی، بیا این کتاب بخون که بتونی بیشتر درستر ببینی. از کجا شروع شده نمیدونم واقعا، اما همون ورکشاپ هایی که توی ایران می رفتیم، هر از گاهی ترجمه هایی که می کردم و متنایی که می نوشتم و چاپ می شد، به مدد واقعا لطف دوستان، چون من بیشتر از این آدمام که می نویسم توی فایل توی کامپیوتر می مونه، اگر بچه ها یه مقدار هول ندن شاید هیچ وقت چاپ نکنم و بیشتر از حوزه توی کامپیوتر اتاقم نره. دیگه خدمت شما
کجاها می‌نوشتی سبا؟ من یکی از کاراتو توی تجربه خونده بودم یادمه.
آره توی تجربه، توی آخرین کارم این دوست عزیزم علی مسعودی نیا توی وزن دنیا الان داره چاپ میشه، یکی از چون شعر برون مرزی کار میکردن، یکی از کارا اونجا چاپ شد. شرق، اون اوایل شرق، یه آقای مهدی یزدانی خرم یاد باشه توی شرق صفحه ادبیاتش رو داشت، اونجا کار میکردم. یه تجربه بود، چند تا من باور میشه ندارم اینا رو، یعنی مثلا چند وقت پیش میخواستم یه رزومه بنویسم، فکر کردم من اصلا کجا چاپ کردم نمیدونم. یه مقدار توی جمع کردن اینا تنبلم متاسفانه، اما بیشتر از این که واقعا روم نمیشد و همچنان هم نمیشه فرید، این که فکر کنم تو حوزه‌ای که انقدر آدم‌های بزرگ هستن توش بخوام مثلا من فکر کنم کتاب چاپ کنم یا بنویسم، مینویسم، اما همیشه یه پله فکر میکنم باید روش کار کنم که بتونه به اون حوزه برسه که بخواد چاپ بشه یا بخواد عرضه بشه جایی. کار خورده خورده بیشتر انجام میدادم و بیشتر وقت هم میذاشتم برای خوندن و بیشتر خوندن، برای اینکه واقعا این حس رو قطعا تو هم داری، دیدی آدم میره کتاب فروشی میفهمه وای چقدر نخونده داره، اونجا نگاه میکنیم که اینو نخوندم اونو نخوندم، چقدر هر روزم کتاب جدید میاد. بیشتر وقتم رو گذاشتم برای اینکه سعی کنم یاد بگیرم، اما نوشتن ها و حوزه که بخوام کار کنم کار خیلی جمع بشه یه جا باشه ای نیستش. شاید توی این آنتولوژی شعر فارسی که از چند تا کارام نمیدونم چند تا هستم نمیدونم، آنتولوژی هر من متاسفانه ندارم، همین وزن دنیا رو هم ندارم. رفته بودم ایران، عموم گفتش که شعر چاپ شده. گفتم آره علی به من ایمیل زده بود یه شعرم خواسته بود، بعد رفت رو سایت برداشت. میدونی این تنبلی البته بده، چون که شما هیچ وقت کار درستی نداری. یه مقدارم شاید به خاطر اینه که تنبلم کردن نویسنده هایی که 11 سال، جویس 11 سال طول کشید یه کتابشو نوشت دیگه، منم به امید اینم که 11 سال طول بکشه بالاخره اثری چاپ کنم. بیشتر میگم نمیدونم، منتظر اینم که یه زمانی بتونم یه کاری بنویسم. آها یه بارم یه نمایشنامه نوشتم توی کار شد نمایش تئاتر دانشجویی یکی از دوستان کار کردن، یه نمایشنامه که بابا نوشته بودن سر یکی از کارشون سمفونیه در یکی از شعرام توش بود. ببین واقعا فرید اگه بهت بگم مثلا بهت بگم این یک کتاب، نمیتونم منسجم بهت بگم این یا اون، خیلی پراکنده است.
ولی توصیه میکنم اینا رو جمع کنی، اینا خیلی مهمه به نظر من و حیفم میدونی یه فایلی باید داشته باشی برای خودت.
وقتی که همون حرفی که اول مصاحبه زدی، ببین مهاجرت شبیه اون بالونه است، دیدی بالون میخواد بره بالا این کیسه شنا رو میندازن پایین، یه جورایی اون اتفاق برای ما میفته و بعد رخداد نامردی دیگه ای که برای ما میفته مسئله تفاوت زبانه. ببین من میام اینجا، آها یکی از شعرهای انگلیسی چند وقت پیش توی مجله دانشگاه چاپ شد، مثلا میای اینجا تو میبینی که شعر حالا من بخوام بنویسم فارسی که بنویسم مخاطبم متوجه نمیشه، پس باید انگلیسی بنویسم، یا اگر متنی میخوام بنویسم انگلیسی باید بنویسم. بعد تو دوباره باید از صفر شروع کنی به نوشتن و وارد اون حوزه شدن. یه مقدار این از صفر شروع کردن تو حوزه‌ای که مربوط به زبانه مشخصا، ببین اگه کار آدم نوشتنه وقتی وارد دنیای انگلیسی زبان میای خب باید به انگلیسی بنویسی. اینم یکی از مسائلی بود که من داشتم، الان یه مقدار قاطی میکنم، گاهی وقتا شعر مینویسم انگلیسیه، گاهی وقتا فارسیه، گاهی وقتا جفتش با هم، فکر میکنم کدوم برای کدوم مخاطب با هم دارم میگم که بایلینگواله.
به قول یکی از دوستان بعد چند سالی که توی خارج ایران زندگی میکنی دیگه نه کریسمس رو جشن میگیری نه عید نوروز رو.
آفرین.
متوجهم سبا، خیلی ممنونم و من خیلی برام مهم بود وقتی که دعوت کردم ازت که قبول زحمت کنی و گفتگو کنی، این که یک دیدگاه، یه دید، یه روی کرد، یک حس جدید از مهاجرت، امر مهاجرت، حس مهاجرت به شنونده ها بدیم. و من ترجیح میدم که یعنی دنبال آدمایی هستم از سلیقه های مختلف تا هر کسی از زن خود داستانش رو به بقیه بگه و داستان تو بسیار بسیار جالب بوده. خیلی ممنون که از این منظر ادبیات تجربه مهاجرت سبا رو با ما به اشتراک گذاشتیم. برای سوال آخر ازت، این سوال رو عمدن گذاشته بودم سوال آخر چون میدونم سوال مهمیه برات. سبا رو من یک آدمی میدونم که به ایران علاقه داره، عشق داره، دوست داره، آدمای توی ایران رو خیلی دوست داره، خانوادش رو خیلی دوست داره. این سبا توی کانادا یه خورده سخت نیست براش؟
یه بار نوشتم که عادت میکنیم اما عادی نمیشود. واقعا هیچ وقت عادی نمیشه. تو فقط سعی میکنی عادت کنی به این که روزای تولد، شب عید، همه اون مراسمایی که ایران در کنار عزیزانت بودی رو اینجا بدون اونها سفری کنیم. اما عادی نمیشه که از درجه اون مقدار دلتنگیت کم بکنه. فقط عادت میکنی که خب این شکلیه الان. سختی قطعا داره. ما هر تصمیمی که میگیریم به خاطرش تاوان باید بدیم. باید فکر کنیم که چه چیزی رو هزینهش داریم میکنیم. هزینه مهاجرت هم اینه که شما آنگونهی که زندگی میکردی رو داری کاملا عوض میکنی. از اسم خیابونایی که توش زندگی میکنی تا اسم غذاهایی که هر روز میخوری تا همه چیز زندگی تو. بنابراین سختی داره. اما چه چیزی توی دنیا سختی نداره؟ چه چیزی هستش که به راحتی بخواد به دست بیاد؟ هیچی. برای هر آن تصمیمی که ما میگیریم یک تاوانی باید بدیم، یک سختی باید بکشیم. بنابراین آره سخت هستش، اما وقتی به این فکر کنیم چه چیزی سخت نیست. همه چیز سختی داره دیگه.
خب راست میگاره. دارم اتفاق منم الان فکر میکنم، فکر کنم تنها چیزی که سخت نیست توی زندگی مرگه.
من دقیقا شوپنهاور هم همینو میگه دیگه. فلسفهش اینه که البته فلسفه بسیار دار خیلی تاریکی داره، ولی میگه که اون ملالی که شوپنهاور میگه، رنج و ملال، میگه زندگی یک آونگیه، یک رفت و آمدیه بین رنج و ملال. شما یک هدفی میذاری و وقتی به اون هدف میرسی، اون حس رضایتمندی، اون آتش شما رو، اشتیاق شما رو خاموش میکنه و شما به ملال میرسی تا هدف بعدی رو میذاری و همش در تکاپوی این بالا پایین رفتنه، اون بردم، اون ملالی که حالا شوپنهاور میگه و تنها رستگاری رو در مرگ میبینه. حالا این خیلی تاریکه، اما بعد عرفانیش و خیامیش رو وقتی نگاه کنیم اینه که زندگی واقعا فاصله بین دوتا نقطه ایه که شما در تکاپو و تلاشی براش. همونقدر که شادی هست، غم هست. تفاوتش فقط نوع پذیرا شدن این احساسات هستش. همونقدر که شما حق شادی داری، حق غمگین بودن هم داری. چون این اصلا اشتباهی که فکر کنیم حق نداریم غمگین باشیم، باید همیشه شاد باشیم، همیشه بخندیم. کسی که همیشه شاد و داره میخنده، شاید واقعا یه بیماری داره بیچاره. چون شما بخشی از زندگیت هم غمگینی و این خیلی طبیعیه. کنار هم بودن این تضاد هاست که زندگی رو میسازه. به نوعی هم ببین، مهاجرت اتفاقی که برای شما ایجاد میکنه، شما داشته هات رو بیشتر بهش فکر میکنی، برای اینکه نداشته ها محدودیتی نداره. به قول پدرم میگه تو وقتی بخوای نداشته هات رو اسم ببری، انتها نداره. من اینو ندارم، اونو ندارم، این اتفاق برام تو زندگی نیفتاده. ولی وقتی بخوای به داشته هات فکر کنی، به یک آرامشی میرسی در نام بردنشون. و اون چه اتفاقی برات میفته؟ اون رضایتمندی هست، اون حال خوب هست، اون همون چیزی که حالا خیام توی اون فلسفه شوپنهاوری، فلسفه دارکی که همه این متفکران و شاعرها داشتن، اون نقطه روشنی که تفکرشون داره همینه که شما لذت ببری از همون لحظه، لذت ببری از اون دم، از اون همون سیز دی، اون لحظه رو ازش، ناب اون لحظه رو لذت ببری ازش. بنابراین مهاجرت فقط چون که از روتین یک زندگی در یک جغرافیای ساکن، در یک جغرافیای همیشگی جدا میشه، ما به سختیش بیشتر فکر میکنیم. وگرنه اگر در یک جغرافیا هم زندگی میکردیم، با ادامه زندگی، با تحصیل، با ازدواج، با بچه دار شدن، همه اینا مصائب خودش رو باهاش میاره، همانقدر که در کنار شیرینیش رو میاره دیگه. بنابراین بله، مهاجرت بسیار کار سختیه. پدیده یه که دارن محققینش کار میکنن، مسئله بزرگیه، اما همانقدر که خیلی کارهای دیگه بزرگه، همانقدر که خیلی کارهای دیگه سختی داره.
آفرین سبو، خیلی قشنگ گفتی و من نمیخوام چیزی اضافه کنم. به نظر من همینجا این گفتگو رو تموم کنیم. خیلی ممنونم سبا.
مرسی فرجان. مرسی که این امکان رو دادی که من حرف بزنم. بازم از تو و شنونده هات معذرت میخوام که گاهی وقتا میگم این نخه که دستم میاد حرف میزنم ادامه میدم و ممکنه تمرکز بحث رو از دست بدم، اما ممنونم که امکان بیان این حرفا رو بهم دادی.
خیلی مراقب خودت باش. با امید دیدار. مرسی. خدا حافظ.
با امید دیدار.